بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في مسألتين، إحداهما أنه لا يثبت مال بحلف شخص لغيره أو عليه، فذلك أولا باتفاق الفقهاء على ذلك كما صرح به في الجواهر، وبعد تسريحه بعدم الخلاف قال إلا أنه قال في كشف اللثام أن حلف الولي والقيم يثبت المال للسبي، ثم رده صاحب الجواهر بأنه خلاف مقتضى القاعدة وكلمات الأصحاب، وثانيا لأنه مخالف لمقتضى القاعدة لما بيناه أن القاعدة الأولية أن لا يكون الحلف سببا، يعني سببية الحلف في باب القضاء توقيفيا بحاجة إلى حجة ودليل، فما دام لم تقم حجة تدل على اعتبار الحلف لمال الغير أو على مال الغير، يعني غير المتخاصمين مقصود، فمقصود الفقهاء مقصود صاحب الجواهر والشرايع من الغير هنا غير المتخاصمين، من هو خارج عن الدعوان، يعني ليس المدعى عليه بالمدعي، فمن هنا لم تقم حجة تدل على ذلك بالخصوص، من أجل ذلك باعتبار الحلف لعدم قيام الحجة عليه، هذا هو مقتضى القاعدة. وأيضا سلب ملكية المال أو إثبات ملكية المال لشخص أيضا بحاجة إلى سبب شرعي، هذا قاعدة أخرى، يعني القاعدة الثانية في المقام، سلب ملكية مال عن غير أو إثبات ملكية مال لغير بحاجة إلى سبب شرعي، والحلف إنما جعل سببا لذلك، يعني لجواز الحكم لإثبات مال للغير أو سلب ملكية ماله عن في خصوص المتخاصمين، يعني بحلف كل من المتخاصمين على الآخر، وأما غير ذلك فلم تقم على ذلك حجة ولا دليل يدل على سببية الحلف للنفي أو إثبات مال في حق الغير، ومن هنا يجب ولو شككنا في ذلك يجب الاقتصار فيما خالف القاعدة على موضع النص. هذه هي القاعدة الثالثة. القاعدة الثانية يعني سلب المال عن ملكية المال عن الغير أو إثباته بحاجة إلى حجة وفي المقام لم تقم. القاعدة الثالثة وجوب الاقتصار في مخالف القاعدة على موضع النص على فرض الشك، يعني شككنا في مدلول النصوص الواردة في الحلف أنها هل تشمل حلف غير المتخاصمين أم لا، تجري هذه القاعدة، قاعدة وجوب الاقتصار. فهناك قواعد الثلاث، كل هذه القواعد تقتضي خلاف حجية حلف الولي والقيم بالنسبة إلى السبي. لكن في المقام استدل صاحب الأربة في الأربة لإثبات نفوذ حلف الولي وجواز حلف الولي بالنسبة إلى السبي المولى عليه بما حاصله أن مقتضى تنزيل الولي منزلة مولى عليه منزلة السبي المولى عليه يعني مقتضى أدلة ولاية الولي كونه بمنزلة السبي المولى عليه، ففي الحقيقة يكون الولي هو المدعي. وبعبارة أخرى قال المدعي عنوان عرفي والمدعى عليه، وعرفا يصدق على الولي إذا أقام دعوة للسبي يصدق أنه هو المدعي أو هو المدعى عليه في مقابل الذي ادعى على السبي، فيكون الولي هنا عرفا مصداقا للمدعى عليه وللمدعي فيتوجه إليه الحلف. ولكن كلامه غير وجيه، لأن الذي يستفاد من نصوص باب القضاء إناطة الحلف والبينة بالمدعي لنفسه لا المدعي لغيره، فمجرد صدق عنوان المدعي على فرض صدق عنوان المدعي لا يقال الولي مدع لنفسه، بل العرف يقول المدعي الولي إنما يدعي للسبي هو المدعي للسبي، وكذا المدعى عليه بنفسه لا يصدق على الولي فيقول هو المدعى عليه في مدعي على السبي، يعني المدعى عليه والمدعي كلاهما لابد أن يكون بنفسه مدعيا أو مدعى عليه ومنكرا. هذا هو ظاهر من نصوص باب الحلف والبينة والغزاء بالبينات والأيمان والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، كل هذه النصوص ظاهر هذا. وعلى فرض ما لو شككنا أنه يشمل مطلق المدعي مثلا، أو شككنا أن أدلة الولاية هل تصلح لأن يجعل الولي مدعيا يعني بمنزلة المدعي بمنزلة السبي مثلا، هل تصلح لأن يجعل الولي مدعيا أو مدعى عليه، فحينئذ تلزي قاعدته وجوب الاختصار فيما خالف القاعدة على موضع الناس فلا يصح كلامه. ثم يقع الكلام في المسألة الثانية، وهي أن اليمين والحلف إنما يعتبر وينفذ ويصح في حقوق الناس لا في حقوق الله. لماذا؟ لأجل دلالة النصوص. أما ما استدل به صاحب الجواهر وأن اليمين إنما يتوجه إلى الحالف إلى المنكر لأنه مستحقون، ولكن في حدود الله المستحق هو الله تعالى وهو لم يأذن بالحلف في حدود الله، هذا غير وجيه، لأن الملاك في توجه الحلف ليس مراد استحقاق الشخص، وإلا حتى في حقوق الناس لو توجه الحلف إلى المنكر أو إلى المدعي بعد نكول المنكر لولا هناك نصوص تدل على ذلك لم نقل به، لم يقل به أحد من الفقهاء. فإنما دليلهم ودليل كل من أفتى هناك يعني في حقوق الناس بمشروعية الحلف للمنكر أو للمدعي إنما هو النصوص، وإلا فلو كان هذا الوجه الذي ذكره كان على الفقهاء أن يستدلوا بهذا الوجه هناك، مضافاً إلى النصوص لم يستدل أحدهم بذلك، فعلى عيال هذا أشباب الاستحسان الذي بجاءه به، فليس لا يسله لأن يكون ملاكاً يدور الحكم يعني مشروعية الحلف مداره. اجمال بود تفصیل این که عرض بکنم خدمت شما در این مسئله ما، این موردش یعنی مسئله اصلا بحثش این بود که در مسئله دوازدهم که مال غیر به حلف شخص به یمین شخص مال غیر این حالف اثبات نمیشه، لا یثبتو به حلف شخص مال غیره، مال غیرش اثبات نمیشه. خب این رو در متن شرایع اومده و صاحب جواهر ادعای لا خلاف کرده، نفی خلاف کرده که احدی مخالف در این قضیه نیست، مگر فقط کشف اللسام که ایشون در مورد ولی گفته که به حلف ولی مال سبی اثبات میشد، یعنی مخالف این اتفاق رو صاحب جواهر منحصر کرده در کی آقا؟ کشف اللسام. عبارتش رو من میخونم در جواهر در صفحه 282 متن شرعی است این: ولا یثبتو، یعنی ضمیر فاعلیش حلفه، ولا یثبتو مالا لغیرهی و ان تعلق له بهی حق، حتی اگر حقی حق مایی هم به این حالف تعلق گرفته باشد اما به حلف او مال غیر اثبات چی آقا؟ نمیشه، نمیشه. بلا خلاف بل قد یظهر من المسالک و غیرها الاجماع علی ولا اشکاله، بلا خلاف ولا اشکاله، بلا خلاف لین اجماعی که بل یظهر من المسالک ولا اشکاله، اشکالی هم نداره. چرا؟ این مقتضا قاعده للاصل سالم عن معارضت مادل علا ثبوت على الثبوت بها بعد ظهوره في المدعي لنفسه، برای اینکه مقتضای اولی این است که حلف توقیفی است، نیاز به حجت دارد و همچنین ملکیت اون مال برای اون محلوف علی اون ادله خودش خب قاعده اولی برای ما درست میکند، حلف بخواد اینو همه رو نقض بکند این نیاز به چی داره آقا؟ حجت شرعی داره و نصوص حلف هم که ظهور دارد در مدعی چی آقا؟ لنفسه، بعد ظهوره فی المدعی لنفسه، لکن فی کشف اللسام الا الولی. خب فقط این وسط کشف اللسام اینجور گفته، اینم که از معاصرین حساب میشه اصلا، توجه فرمودید؟ بله، کشف اللسام الا بعد کشف الا الولی لمال المولا علی، فان الحالف اما المنکر عبد المدعا علی اما الولی فقوله بمنزلت قول المولا علی، این حرف کشف اللسامه. ولم اجد لغیره، صاحب جواهر میگن من این حرف رو از غیر کشف اللسام نشنیدم، بل اطلاقهم یقتضی خلافه، اطلاق کلمات اصحاب خلاف این ترکیشیم گفته اقتضا میکند، یعنی وقتی میگن لا یثبت مال و غیرهی به حلف الحالف یا لا یثبت الحلف مالا لغیر الحالف این اطلاق داره، فرقی هم نداشتن بین ولی و بین چی آقا؟ غیر ولی. پس اینجا چند مطلب هست که ما باید اینجا بیان بکنیم، تقریبا میشد گفت که سه دلیل هست، توجه فرمودی؟ سه تا، یکی مقتضای قاعده هست، مقتضای قاعده مثلا چی؟ همون قاعده ای که الان میخوام که مال رو برای غیر ثابت بکنیم، آیا اثبات مالی برای غیر سبب شرعی نمیخواد؟ سبب شرعی میخواد. یا اینکه ملکیت مالی رو از کسی با حلف چیکار بکنیم آقا؟ سلب کنیم، این آیا سبب شرعی نمیخواد؟ میخواد. و الا قاعده اولی این است که این مال مال غیر نیست، در اونجایی که ملکیتش نیست، یعنی یه مال جدایی رو که در دست کسی نیست، اصلا تعلق هم به شخص ندارد، بخواد اثبات بکنیم برای اون، خب اصلی که مال مال او چی آقا؟ نیست. و همچنین اونی که ملک اوست الان در دستشه، بخوام ازش سلب بکنیم، عدل ملکیت جلوی مال چی آقا؟ میگیره.
پس مقتضای قاعده اولیه برخلاف آنچه راست که الان حرف میخواد اثبات بکند. لذا نیاز به سبب چی داره آقا؟ شرعی داره، باید حجت قائم بشه، بالخصوص برای اینکه این حرف در اینجا سبب هست. خب این یک قاعده. قاعده دوم، وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص. که اگر شک کردیم حالا نصوصی که در حلف وارد شد باب قضا آیا مدعی لغیرهی را شامل می شد؟ یعنی حلف مدعی لغیرهی را هم دلالت بر اعتبارش دارد یا خیر؟ باز اینجا مقتضا قاعده آقا چی اثبات میکنه بفرمایی؟ باز اثبات میکنه که بله، وقتی که شک دارید باید به قاعده اولی رجوع بکنید، عدم مساویس با عدم، الشک فی الحجیه سابق و عدم الحجیه. خب این دو قاعده. و دیگه ظهور نصوص هم وجه دیگری است که عرض میکنیم که اقامه شده. ظهور نصوص در چی آقا؟ ظهور نصوص در این که این حرفی که به اصطلاح شارع در اینجا اعتبار کرده، اولا به قول صاحب جواهر برای مدعی لنفسهی هست و همچنین منکر لنفسه. مدعی لنفسه بعد نکول المنکر، منکر هم که لنفسه باشد. این نه اینکه برای دیگری انکار بکنه اون مال مال اون نیست. توجه فرمودی؟ این اولا که در اینجا الان مدعی لغیرهی که ولی باشد یا منکر لغیرهی باشد، این خارج از متفهم و عرفی نصوص بابشی است آقا، حلفه. و از افعلا ذالک من اون مطلبی که فیروت گفتم با اون این است که ظاهر این نصوص این است که در حقیقت حلف کل من المتخاصمین علی الاخر نافذ هست. اونی که از دایره تخاصم خارج هست، اونی که از دایره تخاصم خارج هست قطعا از مفاد این نصوص چی هست آقا؟ خارجه. بله دیگه، تمام این نصوص باب حلف قضا حلف برای متخاصمینه، یعنی منکر قسم بخورد علیه کی آقا؟ مدعی. و اگر نکول کرد مدعی قسم بخورد به نفع خودش علیه کی آقا؟ منکر. این و الا خارج از دور، خارج از دایره تخاصم این نصوص ازش منصرفه. پس این دو تا استظهار شده، یکی مدعی لنفسهی، توجه فرمودی، این ممکنه کسی نقض بکنه که مثلا حلف بر نفسی اگه بخواد بگید، خب بالاخره منکرم حلف میخورد علیه اون مدعی بعد نکول منکر باز حلف میخورد علیه منکر. این جای غیری کسی بخواد فرض بکند، این جوابش این میشد که بله، اون غیری که متخاصمین باشه، نه کل ملل متخاصمین علی الاخر، ظاهر نصوص اینه. اما ثالثی که از دایره تخاصم خارج است، این نصوص از او چی داره آقا؟ انصراف داره. خب بله،
یعنی بیانه. پس الان بیانه اشکال پیش بیاد، کسی که مدعی العموم باشه ولی جامعه میخواد ادعا بکنه برای شخصی مثلا در بعض امتوال عمومی،
ولی در حقوق الناس نمیشد، فقط در حقوق الله گفتن که چون حقوق الله میاییم در مسئله بعدی میاییم، توجه فرمودید. ولی کن در حقوق الناس خود کسی که به اصطلاح مدعی مالی هست، شارع و در نصوص باب قضا فقط به اصطلاح بیانه او هست، او باید مطالبه بکنه، او باید بیانه اقامه بکنه، بیانه غیر او فایده چی آقا؟ نداره.
میخواد بیانه بیاره،
مدعی عموم اصلا در حقوق الناس جاری نیست آقا.
نه، برای بیت المال بیانش، پس اگرم بیاره نافذ نیست.
بله، بیت المال اگر چنانچه چون حاکم ولی بر اموال هست، اموال مسلمین هم صاحب مشخصی ندارد، مال خودش میشد، ملک منصبشه، توجه فرمودید آقا؟ بله، آنچه که مربوط به ملک منصب حکومت باشد، مثل الخمس که ملک منصب کی است آقا؟ امامت. خب فعلا صاحب هذا المنصب که خدای تعالی این مال رو در اختیار او قرار داده و ولی مشخصی هم ندارد، بر اوست که اینجا چیکار بکنه آقا؟ بله اثبات بکند، اگر تجاوز شده او واجب است برای اثبات بکند. کلام در حقوق الناس که میگیم مقصود اونیست که ملک اشخاص باشد، التفات فرمودید. بله، اموالی که از ملک منصب باشد در حقیقت میشه حقوق الله، کما اینکه گفتن که در خمس فعلمو انما غنمتم من شئ فعند خمسه لله وللرسول وللامام، رسول امام هم منتسب به الله و از نایه الله این ملکیت به اینا تفویض شده، و لذا اینا میشن به یک نحوی داخل در چی آقا؟ حقوق الله. بله البته همینطوره. لذا این حقوق الناسی که میگیم مربوط به اشخاصه، حالا چه حقیقی باشه چه حقوقی باشه فرق نداره، بانک ها مثلا اگر چیز باشد حکومی نباشد، توجه فرمودید، بانک هایی که شرکت هایی که حکومی نیست اینا هم میشد حقوق الناس، توجه فرمودید، اما اگر حکومی بشد اون حسابش جدا میشد. بله خب اون هم شارع مقدس دست ولی هم داده دیگه، معلومه دیگه، اون هم ملک منصب کی هست آقا؟ ملک منصب امام علیه السلام هست، توجه فرمودید. بله اون للمسلمینه گفتن یعنی که مستحقش مسلمینه، توجه فرمودید. اما ولی تصرف و حفظ این مال کی هست آقا؟ حاکم شرعه، ولی امره. بله خب مرحوم صاحب عرب در اینجا استدلالی کردن در اینجا به این که پس هم لاخلاف شد، اتفاق اصحاب شد، یعنی مخالفت کشف اللسان در اینجا مخالفت حساب نمیشد، به تصریح صاحب جواهر درست گفته، و ثانیاً مقتضای قواعد هست که عرض کردیم دو یا سه تا قاعده اینجا من در بخش عربی سه تا قاعده و اگر تأمل بفرمایید از مجموع کلماتی که عرض کردیم سه تا قاعده جاری هست. بله و همچنین ظهور نصوص مقام متفهم و عرفیه از نصوص مقام به دلالت سیاق و مناسبت حکم موضوع، وجه دلالتش هم چی میشه آقا؟ مناسبت حکم موضوع به دلالت سیاقیه این نصوص، که سیاق این نصوص همه این ظهور رو میداد به این نصوص که حلف مربوط متقاسمین علیه هم دیگه هست. خب من چه این تفسیری نگفتم هرگز الان، گفتیم اصلا اون مدعی ظهور دارد در مدعی لنفسه، بله اقامه دعوا، بله اقامه دعوا، بله اما این حرف ادله حرف میخوام بگیم که ظهور دارد،
من مدعی مثلا،
بله 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 اون مدعی میشه الان اما مدعی لنفسهی نیست و حرف، بله شلوغ نکنی. بله. دلیل حلف چنین عمومی ندارد، چه مدعی بعد نکول المنکر باشد چه خود منکر باشد، در هر دو جا این دلیل حلف ظهور دارد در مدعی لنفسه و منکر لنفسه، توجه فرمودید. ما این همه داریم میگیم که بابا دلالت سیاقیه دارد این نصوص و تمام این نصوص این ظهور رو دارد، به قول صاحب جواهر همونجوری که مدعی لنفسه هست منکرم همونجوری چی باشه آقا؟ لنفسه. این نصوص ظهور دارد و همچنین گفتیم خدمت شما که من انکر در مقابل اون مدعی لنفسهی هست، یعنی کی؟ یعنی حلفی که متخاصمین علیه هم دیگر، یکی مدعی هست این متخاصمین، یکی دیگه چی آقا؟ من انکر، من انکر یعنی من انکری که یکی از متخاصمین هست، این مقصوده، نه اون کسی ثالثی که از این خارج هست. و اما دلیل ولایت میتوند که به او ولایت بدهد برای حفظ اموال از طریق اصل اقامه دعوا، اما آیا این رو در حکم مدعی لنفسهی قرار بدهد به گونه ای که حلف برای او جایز باشد قاصر از این هست، التفات فرمودید؟ بله بله کی؟ بله بیانه که شهادتش قطعا نافذه، به خاطر اینکه اصلا کاری به این ولی ندارد، شهادت بیانه اطلاقاتش گفتن در غیر دعوا و خود دعوا همه جا نافذه، توجه فرمودید آقا، اثبات واقعی هم میکند، حلف یک سبب تعبدی است که در باب قضاست و الا در غیر قضا اصلا حلف چیزی رو اثبات نمیکند، بیانه چه قضا باشد چه غیر قضا باشد اثبات میکند، بیانه بله بیانه اثبات واقعی میکند. بله عرض میکنم به شما که صاحب عرفه اینجور دارد، حاصل کلام صاحب عرفه این است که آقا بفرمایید.
حالا شما فرمودید که انصراف الان ببینید از بیانات من دعا و الیمین من اکر صحیحه که وارد شده، حالا شما من انگر رو بردید متخاصمی که در نفسه باشه، این صدقش رو بردید که نه ممکنه بیانه باشه چون اصلا رضانش
نه 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 این حرفا رو نزنید، این دیگه الان از اصل مطلب خارج شده، شما گفتیم مدعی و مدعی، البینه للمدعی و یمینو علی المدعا علی، در خیلی از نصوص اومده. در یک روایت صحیح اومده که البینت للمدعی و الیمینو علی من انکر. میخوام بگیم که این من انکر و مدعا علی در مقابل مدعی است که داخل متخاصمه اینن. این داریم میگیم، نه اینکه بینه مطلقا همه جا فقط مختص به این مدعی و مدعا علی باشد. نه، بینه غیر باب قضا هم اثبات میکند، مطلقا حجته، چه در باب حلال باشد چه در غیر باب حلال باشد. کلن آقا موضوعات رو در شهر بینه چیکار میکنه؟ آقا اثبات میکنه. بله، اختصاص به این ندارد. عرض میکنم به شما که ایشون استدلالش اینه که تعنه ایشون با توجه به ادله ولایت، حالا شاید مقصودش باشه ولی در کلامش نیومده صاحب قروه، حاصل حرفش نست که آقا این سبی چون خودش قابل برای عام دعوانیست و به اصطلاح رفع القلم هست، اونی که برایش اقامه دعوا میکنه عرفاً این مدعیه، ولیه. یعنی اهل عرف در جایی که اقامه دعوایی ولی برای سبی میکند، سبی مولا علی، او رو مدعی میبینن، میگن این مدعیه. توجه فرمودید؟ طبعا مدعا علی، اول مدعا علی رو میگه، میگه اصلا مدعا علی میشه ولی. یعنی چی؟ یعنی کسی علیه سبی یک ادعایی بکند، بعد در چنین صورتی مدعا علی رو عرف سبی نمیداند، سبی رو علی او کردن، اما مدعا علی رو عرف سبی نمیبیند، عرف مدعا علی رو در اینجا شخص ولی میبیند. اگر کسی علیه سبی ادعا کند، عرف سبی رو مدعا علی نمیبیند، بلکه کی رو مدعا علی میبیند؟ ولی رو. ما میخوام بگیم که اولا که معلوم نیست این حرف درست باشه. خب سبی مدعا وجدانه که او مدعا علیه عرفن، این میگن مدعا علی. و علا فرض این که ما قبول بکنیم از شما، این مدعا علیه از طرف سبی میشد، یعنی به اصطلاح چطور اگر اقامه دعوا بکند مدعی لنفسهی نیست، مدعی لسبی هست، همچنین مدعا علیه هم به نفسهی نمیشد، این مدعا علیه لسبی میشد، یعنی این میشد. اون اصلی رو همه عرف میدونن که سبیه، ای دارد از طرف او در واقع دفاع میکند، انکار میکند. این انکار از جانب کی میکنه؟ ایشون از جانب سبی میکند. اینه عنوانی که در روایات باب قضا ازش ما استظهار میکنیم، مدعا علی و مدعی لنفسهی هست. البینت للمدعی و الیمین علی من انکر اب المدعا علی، این در واقع ظهور دارد به قرینه همون سیاق که این مقصود و ظهور دارد اساسا که دو نفر متخاصمه، اصلا شأن حاکم رفع خصومته، تخاصمه. ایاکم و اذا وقعت بینکم خصومتون فی دین او میراثن، این تمام این نصوص باب قضا نظر دارد به اون مدعا علی به مدعی که آقا متخاصمه این طرف دعوا. خب اصلی در این قضیه اون متخاصمه اصلی، اون کسی که بهش علیش دعوا کردن عرف میدونه در انسبیه. خب اینجا ولی چی کاره است؟ میگه خب این ولی از طرف او دارد این کار بکنه، چون ولی اوه. این رو مدعا علی اصلی نمیبینن که، مدعا علی به نفسه ای اصلی این هست که منصرف این نصوصه. عبارت چی میخونم میبینید؟ دارد ادا کان المدعا علی ولی اجباری، البته این رو در قیم نمیگه ایشون، فقط در همین ولی اجباری که اب و جد باشد میگه، کل اب و جد فیاد هر و من هم عدم نفوذ اقراری علی المدعا علی، خودش قبول داره که اصحاب من هم برمیگرده به اصحاب، که اصحاب اینجا میگن که این اقرارش فایده ای نداره، و عدم جواز حلفهی، حلفش هم جایز چی آقا نیست، و ان حاله حال الوکیل، در وکیل مسلم گرفته نافذ نیست، ادله وکالت رو از بیانشون، حق با ایشونه، وکیل رو که هیچ کس هم نمیگه اصلا که ادله وکالت اینجا اطلاق دارد. توجه فرمودید؟ او اصلا قابلیت نداره، صلاحیت نداره که بخواد حلف در اینجا چیکار بکنه آقا، نافذ بکنه، اون برای همه مسلمه، هیچ کسی به اون در مورد وکیل فتوا نداده. حالا ولی اینکه امام در یک جایی اسم وکیل هم آورده، ولی در اصحاب کسی راجع به وکیل نگفته، خود صاحب عرفان وکیل رو قبول ندارد که حرفش نافذ باشد. و ان حاله حال الوکیل، اصحاب میگه گفتن که حال مولا علی مثل وکیله، حرفش نافذ نیست. بلی یظهر من بعدهم عدم جواز ردهی الیمین علی المدعا علی ایضا، حتی اگر چنانچه به اصطلاح قسمم بخواد نوبت به رد برسد، توجه فرمودید، او نمیتونه رد بکند به مدعا علی، عدم جواز رده الیمینه علی المدعی ایضا. مدعا علی خوندم اشتباس، مدعی در اینجاست، درسته. یعنی اگر چنانچه او منکر واقع بشد، قسمم بخواد نخورد، حالا قسم نمیخواد بخورد تا این اشکال پیش بیاد، نکل بکنه، رد بکنه به اون منکر. اون منکر که قسم برایش جایزه، که مدعی معذرت میخوام، اون مدعی که خودش ادعا کرده دیگه، یه شخصی ادعا کرده علیه سبی، خب اون که مدعی، اون که گیر نداره قسم بخورد. ولی به رد این اگر بخواد قسم بخورد، راجب رد اینم حتی چیکار کردن آقا؟ اشکال کردن که ولی اصلا حق ردم چی آقا؟ نداره. بله، لعدم المصلحه فی، لعدم المصلحه فی، چون اینجا میگن که مصلحت در ردش نیست که ایشون بخواد رد بکند اون رو به این مدعی. راست میگن دیگه، چون مدعی اگه قسم بخوره علیه کی تموم میشه آقا؟ علیه سبی تموم میشه، مصلحت درش نیست، پس نمیتونه قسم بخوره. بله
خب، قابلیت
نداره، بله، کسی که شأنیت حلف رو نداره، اونجا ممکنه کسی میگم که نه بالاخره او اصل اقامه حق دعوا رو که دارد، بالاخره میتونه که اگر اقامه بیانه بکنه نافذه، حالا میتونه رد بکنه یمین رو، حلف که نمیخواد بخورد که بخواد حلف اون نافذ باشد،
اقامه بیانه نشده، حلف
نداره، چون او ملتمسه، او اون در واقع اقامه دعوا کرده، کسی که ادعای کرده او التماس از حاکم باید بکنه،
نداره بیانه، میتونه
بیاد، حقش بیانه است، میتونه طلب یمین بکنه اصلا، بله، چون از این جهت که از کردیم، اونی که محل اجماست در بحث قبلی گفتیم که اونی که اقامه دعوا کرده است، او هست که میتوند التماس بکند در صورت بیانه چی را آقا؟ حلف رو، حلف اون رو،
اگر قابلیت باشه یستحلف،
بله درسته. اونجا اگر کسی بگه که مطلق کسی که طرح دعوا بکند کافیه، نه اینکه حتما باید مدعی لنفسهی باشد، به خاطر اینکه اون حلف است که ظهور در این دارد، اما در جایی که بخواد طلب بکند که اون منکر قسم بخورد، حالا مجرد اینکه طرح دعوا بکند، حق طرح دعوا داشته باشد شرعا،
دلیل بر
استحلاف نیست، نه دلیل بر حلف نیست، حلف او، اما کسی که حق طرح دعوا شرعا دارد، هم حق اقامه بیانه دارد به اصطلاح، هم حق طلب یمین، طلب یمین اقل حق نیست که برای کسی که طرح دعوا بکند چی است آقا؟ شارع بهش اجازه طرح دعوا داده دیگه، گفته به ولی شما حق داری از طرف سبی چیکار بکنی آقا؟ طرح دعوا بکنی. وقتی بهش طرح دعوا رو حق داده، طبعا از شؤونش اقامه بیانه هست، از شؤونش همین التماس از حاکم که اگر بیانه نداشت به جای بیانه اون منکر چیکار بکنه آقا؟ قسم بخوره. این از این حیثه، ولی کن از جهت مصلحت گیر دارد، چون اگر اون مدعی قسم بخورد ضررش میشد، توجه فرمودی؟ رد بخواد بکند، اما در طلبش چی آقا؟ در طلب، طلب اگر بخواد بکند، یعنی که به این معنا که بیانه نیاورده، آقای بفرمایید که ولی درسته؟ دعوا کرده به نفع کی؟
سبی،
بیانه هم نیاورده، الان آیا میتونه طلب یمین بکند؟
محل نزاد جاییست که ولی منکره،
فکر نداره، اونی که تمام شد گفتیم، الان اونجا که مصلحت نیست درش، روشنه در رد. حالا اینجا رو میخوام بگیم، الان اگر چنانچه او دعوا بکند بیانه نداشته باشه، درست آقا؟ خب حالا میتونه طلب یمین بکند؟ که اگر چنانچه یمین به اصطلاح، اگر منکر به اصطلاح ایشون حرف ما رو قبول نداره، قسم بخوره، اینجا اگر چنانچه طلب یمین بکند، اگر اون یمین بخورد قسم بخوره، خب به مصلحت سبی میشه؟
اصل طلب مصلحت، اصل طلب مصلحت،
خب واقعا طلب آمده نیامد دارد دیگه، حالا آمده که طلب کرده و منکر قسم خورده، قسم خورده، خب این حق این کی جای میشه وسط؟ سبی. پس ال کلام، ال کلام، همونجور که در رد میخواستم عرض بکنم، مصلحت نیست، یمکنه ان یقال که در طلبش هم مصلحت چی آقا؟ نباشه. بعد دیگه
ضرر میکنه دوباره، الان سبیه
این
یه حرف خوبیه، البته در میان مطالبی که گفتید این یکی خوبه. توجه فرمودید؟ بله بله. در اینجا چون که اگر چنانچه طلب یمین نکند قطعا به ضرری که تموم میشه آقا سبیل، خب بیانم که ندارد دیگه چی تموم میشه، ولی اگر طلب یمین میکنه لاقل احتمال نفع برای سبیل وجود چی آقا داره. این حرف خوبیه. بله خب ایشون در اینجا میفرماد که بله لکن یمکنو ان یقال، بعد از این که نقل کلام اصحاب کرده که اونا نه حلف رو نه رد رو هیچ کدوم رو جایز نمیدونن برای ولی، میگه لکن یمکنو ان یقال، یعنی ایشون در واقع اینجا دارد موافقت کی میکنه آقا؟ کشف اللسان، موافقت کشف اللسان و مخالفت با همه اصحاب. خب لکن یمکنو ان یقال به جواز حلفهی و نفوذ اقراره خصوصا اذا کانت دعوا متعلقتا به تصرفهی مثل البیع و شراء، که برمیگرده به اثبات نفی فعل نه مال، که مثلا این بیع و شراء رو توجه فرمودید بخواد ادعا بکند که بله من ادعا بکند که آقا این مال رو فلانی به این آقا فروخته، به سبی فروخته، مال سبیه، اصل بیع اون غیر رو چیکار بکنه آقا؟ ادعا بکنه. نتیجه چی میشه؟ که مال مال کی میشه آقا؟ سبی میشه. پس اگر به دعوای بیع و شراء برگردد یا حلف بر چی باشه آقا؟ اصل فعل باشد که مستلزم امور مالی هست، میخواد بگه که این مخصوصا اینجا که مستقیم بالمباشره حلف بر ثبوت عدم ثبوت مال نیست، بلکه حلف بر یک فعل معاملی است که این مستلزم چی است آقا؟ ثبوت یا نفی ماله. مخصوصا اینجا به نحوه ما، لأنه حالا تا اینجا کلامش اصل دعوا بود، دعوا اصحاب عره که مخالفت اصحاب کرد، چی ادعا میکنه ایشون؟ ایشون میگه نه این حلف ولی نافذه. بله چرا نافذه؟ حالا چرا نافذه؟ لأنه المدعا علیه عرفن، چون در اونجایی که علیه سبی کسی ادعا میکند مدعا علیه از نظر عرف ولی هست، سبی نیست. این فیدخل فی قوله البینة للمدعی والیمین علی من انکر و عدم عموم یدل علی عدم جواز الحلف علی مال الغیر یشمل المقامه، عمومی که دالت بکند که آقا عمومی لفظی که آقا حلف بر مال غیر جایز نیست نداریم ما، اینم یک دلیله. و کذا یجوز رد الیمینه علی المدعی الی آخر، که اونم اونجا میگه لمن عدم المصلحه کلیتا اذ قد تقتضی المصلحه ذلک خصوصا اذا ظن عدم حلفه فتسقط دعواه فالمقامات مختلفه، یعنی بطور کلی بگیم همه جا مصلحت نیست اینجور نیست، بعضی موقع مصلحت هست. خب اولا که این که میگه که ما عمومی نداریم این حرف که واضح البطلانه، به خاطر اینکه ما مقتضای قاعده اصل کردیم بر این است که این حرف خودش نیاز به جهت سببیت دارد برای اینکه بخواد اثبات یا نفی مال از غیر بکند، ما نیاز به عموم نداریم، که ما نیاز به عمومی نداریم که اثبات بکند عدم حجیت حرف را، ما نیاز به یک دلیلی داریم که اثبات بکند حجیت حرف را. این برخلاف قاعده گفته ایشون، توجه فرمودید؟ وقتی که مقتضای قاعده اولیه عدم نفوذ حرف بود و معارضه دارد به حرف، پس این حرف باید از نظر شارع یک حجیتی براش جلب شده باشد بالخصوص. خب در باب قضا بنا شد که این لااقلش مشکوک باشه، اگر لولم نقل به انصراف لااقل چی است آقا؟ مشکوک. و نقتصر علی المتیقن فی مخالفت قاعده، این یک. و اما این که میگه عرفی مدعیه، اولا که ما اصل این که در اینجایی رو مدعا علی عرفان بگن اصلا اصلش هم قبول نداریم. عرفان کجا میگه اگر کسی بیان آقا یخه این سویه به اصطلاح 13 ساله 12 ساله ای که از یک مرد بالغ هم بهتر حرف میزند و بلد از معاملات رو تجربه هم دارد گرفتن گفته این کار کرده ازش دعوا اقامه کردن، اون وقت عرف میگه که آقا این مدعالش ولیشه؟ خیلی زور داره این حرف. اما
فرض این که آقا حالا در مدعی اگر ایشون میگفت سبی صغیری که حالا تازه اوان سبابتش باشد مدعی اقامه دعوا بکند، اونجا ممکنه کسی بگد که عرفن این مدعی ایشونه. مثلا حالا ما میخوام بگیم مطلقا چه در اونجایی که اقامه دعوا بکند مدعی لنفسهی نیست آقا، علا فرض این که در جایی مدعی هم بر ولی صدق بکند مدعی لنفسهی صدق نمی کند. مدعی به اطلاقهی و به معناه اللغوی به عرضه العریض مقصود نصوص باب قضا چی آقا؟ نیست. البینتو لل بله علی المدعی والیمینو علی من انکر، این اصلا در داره متخاصمین مقصوده که خودشون متخاصم باشن، مدعی لنفسهی باشد، توجه فرمودی، در مقابل هم منکر به نفسهی باشد، این مقصوده. اما اینکه حالا صدق عنوان مدعی بکند به هر نحوی باشد، چه غیر چه لنفسهی، آیا این موضوع مطلق المدعی موضوع حلف بینه هست در این مقام ما؟ یک شخصی که به اصطلاح مدعی برای غیره بخواد برای او برد در دعوا در محکمه اقامه بینه بکند، این مقصود؟ هرگز نیست چنین چیزی. توجه فرمودید، پس مجرد مدعی ملاک نیست. این جواب ایشون هست. علاوه بر اینکه وجوه دیگری که ما تا بال گفتیم و تکرار نمی کنیم علیه ایشون قائم هست، فلذا این فتوا ایشون مصلحت چی درست نیست. اینکه تنزیل میکند ولی رو منزله مولا علی در حفظ حقوقشه، حفظ حقوقش یتحقق به نفس تر اقامه چی آقا؟ دعوا. اما دیگه بقیه علی الحاکم هست که حفظ بکند. توجه فرمودی، چون اگر غیر او باشد حاکم حق ندارد سماع دعوا بکند، اما چون ولی هست سماع دعوا برایش چی هست آقا؟ واجبه. همین کافی هست برای اصل اقامه حقوق. اما این که مسئله بعدی ما که بخش عربی الان دو سه بار گفتیم، من به شما عرض بکنم که در اینجا اجمال و جان کلام این است که اتفاق اصحاب به اجماع بر این است که این حلف و یمین در حقوق الله نافذ نیست. این یک. دو، نصوص خاصه صریح دلالت دارد، مستفیضه صریحه که در این جزء اومده، که یمین در حدود الله نفوذ چی آقا؟ ندارد. خب این پس صافه، مطلبش جای خدشم چی آقا؟ نیست، فی الجمله معلومه. ولی صاحب جواهر اومده به یه وجه استدلال کرده، اون وجه چیه؟ میگه اساسا اینکه شارع مقدس حلف رو حجت قرار داده به خاطر این است که اون حالف مستحق استحقاق دارد نسبت به مورد حلف، لذا حلف او رو حجت قرار داده. پس الحلف جعل حجتا لمستحقه. خب در حقوق الناس مستحق ناسن، حرفشون نافذه، بعد منکر باشه نافذه، اما در حقوق الله مستحق کی آقا؟ خود الله است. اون وقت الله در اینجا اجازه نداده، باید ببینیم رجوع بکنیم که خدای تعالی که اینجا مستحقه او چه گفته، او این حرف رو در حقوق الله اجازه چی آقا؟ نداده. عرض میکنیم که این یک استدلال اشبه به استحسان هست، چون مبتنی بر این است که اول ما ملاک مشروعیت حرف رو استحقاق اون حالف قرار بدیم، که بگیم آقا هر جا مستحق بود حلفش چی است آقا؟ نافذه. حالف هر جا مستحق بود، که اون کسی که شخص حالف یعنی خودش مستحق بود به عنوان یک انسان ناس، حلفش چی میشه آقا؟ نافذ. و الا اگر اون مستحق نباشه باید بریم سراغ مستحق که الله هست. پس دائم مدار چی کردیم مشروط حلف رو؟ استحقاق. این کی گفته چنین چیزی رو؟ شما در همون حقوق ناسش، اگر لازمه حرف شما اینه، اگر نصوص خاصه دلالت بر اعتبار حلف در حقوق الناس نمی کرد، نصوص خاصه چی آقا؟ نبود. آیا این حرف شما قابل استدلال بود؟ میتونست کسی این حرف رو بگید که اونجا حرف نافذه؟ آیا این وجه میتونست از حرف رو شرعیت ببخشد؟ هرگز. حتی در حقوق الناس هم فقط اعتبار حرف داد، مدارش چی است آقا؟ نص و اجماع. بس سلام. این مطلبی که گفتید اگر بود در اونجا هم میتونست صلاحیت برای استدلال داشته باشد. هیچ احدی از فقها در اونجا به این استدلال نکرده، فقط دلیلشون همون نص است. چی آقا؟ اجماع. ما این احکام توقیفی هست، ما باید در اینجا تابع نصوص شرعی باشیم و اجماعات قائمه. یعنی انشاءالله تتمه کلام فردا با ارائه فهرست تمام موضوعات باقی مانده اصول و فقه. السلام علیکم و رحمت الله.